ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله بعد از ظهر. امروز دوشنبه 15 دی ماه 1399. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما. در این مجله میپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، از جمله آغاز غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران. همراه ما بمونید که خبرهای زیادی داریم. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم هانا کاویان.
سپاسگزارم. با سلام، نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای از توقیف یک نفتکش کره جنوبی به دلیل آنچه نقض پروتکل‌های زیست محیطی خوانده خبر داد. این نفتکش با نام تجاری هانکوک از عربستان سعودی به مقصد امارات متحده عربی در حرکت و حامل 7200 تن اتانول بوده است. این توقیف در حالی انجام شده که ایران در ماه‌های اخیر بارها نفتکش‌هایی را در آب‌های خلیج فارس توقیف کرده که برخی از این رخدادها به افزایش تنش‌های بین‌المللی دامن زده است. علی ربیعی سخنگوی دولت میگوید فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردو آغاز شده است. آقای ربیعی میگوید علارغم اینکه دولت از ابتدا طرح مجلس را به مصلحت ندانسته و به آن انتقاد داشته، اما فرایند تزریق گاز در پی دستور اخیر حسن روحانی و پس از انجام اقدامات اولیه از قبیل اطلاع رسانی به آژانس بین المللی انرژی اتمی شروع شده و تا ساعتی دیگر اولین محصول UF6 به دست خواهد آمد. کشورهای باقی مانده در برجام و همینطور آژانس بین المللی انرژی اتمی پیشتر از ایران خواستند که به تعهداتش در توافق هسته‌ای وفادار بماند و مفاد آن را با گذشتن از خط قرمز غنی‌سازی 20% نقض نکند. پنتاگون اعلام کرده آمریکا تصمیم ندارد ناو هواپیمابر USS نیمیتس را از خاورمیانه خارج کند. پیش از این گزارش‌های مبنی بر بازگشت ناو هواپیمابر USS نیمیتس از خلیج فارس به نشانه کاهش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده منتشر شده بود، اما پنتاگون اعلام کرد که این ناو به خاطر تهدیدهای اخیر ایران در خلیج فارس میماند. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع آمریکا در بیانیه اعلام کرد با توجه به تهدیدهای جدید مقام‌های ایران علیه رئیس جمهور ترامپ و دیگر مقام‌های دولت ایالات متحده، به ناو آمریکایی نیمیتس دستور داده تا روال عادی برنامه خود برای خروج از منطقه را متوقف کند. روز یکشنبه هزاران عراقی در بغداد شعار انتقام و نه به آمریکا سر دادند و مراسم سالگرد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تا یه روزهای اخیر در نقاط مختلف ایران و توسط هواداران ایران در سوریه، لبنان، یمن و کشورهای دیگر نیز برگزار شد. سخنگوی وزارت بهداشت ایران روز دوشنبه با اعلام مرگ 110 بیمار دیگر در 24 ساعت گذشته، شمار جان باختگان قطعی بیماری کووید 19 در ایران را 55650 نفر اعلام کرد. سیما لاری همچنین از وضعیت قرمز در شهرهای ساری، آمل، رامسر و سوادکوه خبر داد. آمارهای اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست. مسعود مصاحب زندانی 74 ساله دو تابعیتی در ایران در یک فایل صوتی که از زندان اوین ارسال کرده خواستار کمک برای آزادی از زندان شده است. آقای مصاحب در این پیام صوتی به زبان آلمانی وضعیت خود در زندان را جهنم توصیف کرده و میگوید به تازگی از بیماری کرونا جان سالم به در برده است. او در این فایل صوتی بدون پرداختن به جزئیات از مرگ اخیر دو زندانی به دلیل بیماری کووید 19 خبر داده و میگوید در زندان اقلامی چون ماسک و مواد ضد عفونی کننده وجود ندارد و باید با قیمت به گفته او گران از فروشگاه زندان خریداری شوند. این بازرگان اتریشی ایرانی تبار بهمن سال 97 در سفری همراه با هیئتی از یک مرکز تحقیقاتی اتریشی به ایران بازداشت شد و در حال گذراندن حکم 10 سال حبس به اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی است، اتهاماتی که آقای مصاحب آنها را رد کرده است.
سپاسگزارم. خبرها رو شنیدیم از هانا کاویانی و در ادامه مجله بعد از ظهر. ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای فردو را آغاز کرد.
همه اقداماتی این هفته های در جمهوری اسلامی صورت گرفته اقداماتی هستند در جهت جلوگیری کردن از به راه افتادن روند دیپلماسی.
ناو هواپیما بر ایالات متحده به دلیل تهدیدهای ایران در خلیج فارس میماند. در این باره با یک کارشناس در عراق صحبت میکنیم. هشدار کارشناسان در مورد اوجگیری دوباره کرونا در بهمن ماه. به آخرین خبرهای مربوط به کرونا در ایران هم میپردازیم. همه اینها و بیشتر از اینها و علاوه پیام‌های تلفنی شما در 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران گفته است فرایند تولید اورانیوم با غنای 20% در مجتمع غنی‌سازی فردوی قم شروع شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای ربیعی شروع غنی‌سازی را پیرو مصوبه اخیر مجلس ایران دانسته و گفته است با وجود اینکه دولت این مصوبه را به مصلحت نمی‌دانست، ولی قانون مصوبه مجلس را لازم الاجرا می‌داند و به آن پایبند خواهد بود. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با بهروز بیات، کارشناس مسئله هسته‌ای در وین، و از او پرسیدم با آغاز غنی‌سازی 20% در فردو از نظر فنی چه اتفاقی میفته و این چه پیامدی میتونه برای ایران داشته باشه.
به لحاظ تکنیکی انجام چنین کاری از طرف جمهوری اسلامی در واقع کار تازه‌ای نیست. نه قبلا غنی‌سازی 20% انجام داده بودند، منتها در لحظه کنونی با توجه به شرایط جهانی، دوران پایانی آقای ترامپ، دوران ورود آقای بایدن، خب اهمیت سیاسی بیشتری پیدا میکنه. به لحاظ عملی خب این که در فردو صورت میگیره طبیعتا حساسیت برانگیزتره، چون جایی که حفاظت شده تره از این لحاظ خب حساسیت برانگیزه و موضوع رو واقعا مشکل میکنه. بعدم بدانیم که مثلا غنی‌سازی 20% وقتی انجام دادی خیلی به سرعت بیشتر میتونی بری به طرف غنی‌سازی های بالاتر. سرعت عمل زمان لازم برای غنی‌سازی سطح بالاتر بسیار کوتاه‌تر خواهد شد. از این لحاظم باز حساسیت برانگیزه.
خب آقای بیات، ایران همواره گفته اون دسته از تعهدات هسته‌ای که از اون عدول میکنه به محض بازگشت طرفهای دیگه برجام به تعهداتشون قابل برگشت پذیر هستن. این اقدام جدید یعنی غنی‌سازی 20% اورانیوم در فردو چقدر قابل برگشته؟
همونجوری که قبلا قابل برگشت بود که در مقیاس بسیطری چه صورت میگرد الان هم قابل برگشته، منتها بسته به این داره که با چه نوع سانتریفوژایی این غنی‌سازی رو انجام میدن. اگر با سانتریفوژای پیشرفته تر انجام بدن از جهتی که بتونن جمعش بکنن طبیعتا به سرعت بتونن جمعش کنن، مسئله نیست. اما اروپایی ها حساسیت دارن در این مورد که تجاربی که کسب شده اینا رو نمیشه دیگه بازگردون. حالا از این لحاظ بستگی به این داره که این غنی‌سازی که صورت میگیره از طریق چه نسلی از سانتریفوژها صورت میگیرد. اگر روی نسل یک باشه که این قبلشه، یعنی دوباره میتونم به سرعت برش گردونم.
با توجه به اینکه حدود 16 روز دیگه دولت جدید آمریکا به ریاست جمهوری جو بایدن بر سر کار میاد و آقای بایدن هم وعده بازگشت به برجام رو داده، به نظرتون تصمیم ایران برای غنی‌سازی 20% چقدر کار بازگشت به برجام رو برای دولت جدید آمریکا مشکل میکنه؟
اصلا یه قدم عقب‌تر بریم غیر از این غنی‌سازی 20%، چون این غنی‌سازی 20% جزئی از مصوبه مجلسه. مصوبه مجلس اقدامیه که در واقع طرف مقابل رو تهدید میکنه، میگه که من میرم به طرف غنی‌سازی بالاتر و یعنی گام میذارم به سمت نظامی کردن برنامه هستی. به طور تلویح بیانش اینه، چون به نظر میاد در درون جمهوری اسلامی هنوز دقیقا نمیدانن که چگونه باید عمل بکنه. شاید بخشای قابل توجهی ازشون اصولا نخوان که به یه توافق برسن، زیرا که همه اقداماتی که این هفته های اخیر در جمهوری اسلامی صورت گرفته، به ویژه اون مصوبه مجلس، اقداماتی هستند در جهت جلوگیری کردن از به راه افتادن روند دیپلماسی میان جمهوری اسلامی و دولت بایدن. در هر حال کار را سخت خواهد کرد اگر که در این فاصله که ترامپ هنوز رئیس جمهوره باعث نشه که اقدامات شدیدتری حتی صورت بگیرد.
بهروز بیات بود، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون به دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر بازگشت ناو هواپیمابر USA نیمیتس از خلیج فارس که بسیاری آن را نشانه‌ای از کاهش تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده دانسته بودند، شامگاه یک شنبه 14 دی ماه اعلام کرد که این ناو به خاطر تهدیدهای اخیر در ایران در خلیج فارس می‌ماند. روز گذشته نیز بغداد شاهد تجمع 10,000 نفر در سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس بود. پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل، از طریق تلفن مهمان ماست. آقای رحیم، یک سال از ماجرای کشته شدن قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس در عراق میگذره. شما عراق رو در این ارتباط در این یک سال گذشته تغییر و تحولاتش رو چطور میبینید و آیا تجمع دیروز یک تجمع نمادین بود که ما دیدیم یا میتونه نشانه هایی از یک عزم جدی برای انتقام و تنش بین گروه های شبه نظامی مورد حمایت ایران و آمریکا باشه؟
ببینید، در این یک سال واقعا در عراق به نوعی ما شاید یک نوع سردرگمی در بین جریانات شیعی طرفدار ایران بودیم بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی، و ایران واقعا سعی داره اون قدرت قبل از کشته شدن قاسم سلیمانی رو دوباره در عراق به نمایش بگذاره. این تجمعات و تظاهرات هم به یک نوع نمایش قدرتی بود و یک پیام داخلی و خارجی داشت. پیام داخلی برای به اصطلاح اون جریان ها یا طرفداران دور شدن تدریجی از ایران و یا منتسب به طرفداری از آمریکا و اعتراضاتی که ما شاهد بودیم که از سال قبل شدت گرفت علیه حضور ایران، این از یک طرف یک نوع قدرت‌نمایی داخلی بود و از یک طرف یک پیامی به آمریکا بود که ایران قدرت اول در عراق است و طرفداران اون اگر بخوان اراده کنند، همچنان که در بیانیه‌هایی که در طرف شخصیت‌های شیعی طرفدار ایران قرائت شد، این پیام آشکارا بر الزام خروج نیروهای آمریکایی از عراق قرائت شد. این همه نشون می‌داد که ایران از یک طرف که دستش بسته بود که بتونه تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی رو به شیوه حداقل نظامی مقابل به مسکوره، این رو با این نمایش قدرت در بغداد به نمایش گذاشت. پس از هر دو طرف برای ایران بسیار مهمه که نشون بده که هنوز بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی اون نفوذ قبلی رو داراست و همچنین نیروهای شبه نظامی وفاداری خودشون رو حفظ کردن.
بله آقای رحیم، سطح تنش دست کم در حد لفظی بین ایران و آمریکا خیلی بالاست، جوری که شاهد بودیم حتی ناوی که قرار بود منطقه رو ترک کنه دوباره برگشته و به این ترتیب پیام خارجی هم که شما گفتید تجمع دیروز داشته به آمریکا میتونه در کنار این قرار بگیره. به نظرتون چشمنداز در آینده چطور خواهد بود؟ آیا تنش ها افزایش بیشتری پیدا میکنه یا به سمت کاهش میره؟
ببینید، فکر نمی کنم ایران تنش بیشتر رو بخواد. اینها بیشتر نمایش هست. ما از صحبت هایی که فرماندهان عمده شبه نظامی طرفدار ایران و کندرو که در این چند روزه که چه نزدیک شدن به سالگرد کشتن قاسم سلیمانی در عراق این پیام هایی رو که دادند، اینا شاهد هستیم که اونا نمیخوان و صراحتن هم اعلام کردن. پس به این دلیل میتونیم بگیم که از یک طرف ایران مستقیما خودش هیچ اقدامی در این مورد انجام نداد و از طرف نیروهای شبه نظامی هم به جز بعضی از تحریکات محدودی اقدام به حمله مستقیمی حداقل در این مورد و در روز سالگرد کشتن قاسم سلیمانی انجام ندار، پس اینا اینو نمیخواد، چرا که میدونه که دونالد ترامپ ممکنه اینو یک موهبتی قلمداد کنه. پس بنده فکر میکنم که ایران جدا از مسئله پرستیژی سعی میکنه که این حداقل کمتر از 20 روز باقی مانده به جابجایی قدرت در آمریکا رو سپری کنه، که بعدم بتونه با دست بازتری در گفتگوهایی که پیش رو هست و برداشتن تحریما و مسائل مختلفی که با جو بایدن مطرح هست با اون اقدام کنه. من فکر میکنم که ایران جدای از لفاظی ها و به نوعی نمایش قدرت نمیخواد، و از یک طرف بازگشت فرمان بازگشت پنتاگون به ناو هواپیما برای نمیت، من فکر میکنم به نوعی در ابتدا یک نوع پیام به ایران بود که آمریکا هم مایل به افزایش تنش و یا حتی برخورد نظامی بود، اما بعد از اون آمریکا متوجه شد که ایران نوع یک نوع به اصطلاح یک نوع از نظر تبلیغاتی موفقیت و یا پیروزی قلمداد میکنه. پس این هم در همون راستای جنگ روانی بین دو طرف، بنده فکر میکنم اینا همه برای دوری گزینی از جنگ واقعی هست، این نمایش های قدرت در منطقه.
سپاسگزار از شما پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه اربیل. و بشنویم پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
داخل ایران مشخص نیست چی تصمیم گیرند. بالاخره ما مردم نفهمیدیم. آقای رئیس جمهور، آقای روحانی تصمیم میگیرن، آقای نمکی وزیر بهداشت تصمیم میگیرن، سپاه پاسداران تصمیم میگیره. مشخص نیست، جون مردم رو به بازی گرفتن. به خاطر چی؟ به خاطر حق جیب خودشون، که دلالیشو بذارن جیبشون، جون مردم رو گرفتن کف دست و به بازی گرفتن. من میخوام بگم آقای روحانی، اگه واقعا میخواین واکسن بخرین، بخرین. توجه به حرف این سپاه و نمیدونم وزیر و این و اون گوش ندین. اگه واقعا قصدتون خریده این گوی و این میدان،
اعدام نکنید، اعدام نکنید بابا، نکنید اعدام. دست از سر جوانای مردم وردارین، شرم بر شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. مقام‌های بهداشتی همچنان هشدار می‌دهند که شیب نزولی آمارهای ابتلا و جانباختگان بر اثر کرونا شکننده است و احتمال اوج‌گیری دوباره این ویروس در بهمن ماه وجود دارد. همکارم کیانوش فرید از طریق تلفن همراه ماست که ما رو بیشتر در جریان این خبرها بگذاره. کیانوش، آخرین خبرها رو از تو می‌شنویم.
سلام به تو رضا و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درست همونطور که تو میگی، آقای زالی هم تاکید میکنه، فرمانده ستاد مقابله با بیماری کرونا، که با وجود روند کاهشی آمار کرونا در تهران شرایط شکننده است و وضعیت تهران رو همچنان نارنجی میدونه، همونطور که بسیاری از مقامات بهداشتی و پزشکان حتی قرمز. امروز آقای سعید نمکی ساعتی پیش گفتگوی مفصلی داشته که منتشر شده. اون میگه من به عنوان وزیر که نزدیک به 11 ماه هر لحظه و هر روز با آمار سر و کار دارم، اصلا نمیتونم پیش بینی کنم که این تعداد حتی فردا هم به همین میزان باقی بمونه. آقای نمکی میگه بحث موتاسیون بسیار جدیه و در آینده جهش در درون مرزهای ما به دلیل تنوع قومی و ژنتیکی که داریم هم محتمله، و چه بسا از برخی مناطق دیگه دنیا هم به همین دلیل تنوع وارد بشه. و البته در این صحبت‌هاش که در واقع امروز می‌کنه، بیشتر بحث مسئله حجاج هست و رفتنشون به حج و واکسیناسیونشون در این روزهایی که خب این همه بحث ما بر سر ورود واکسن به ایران داریم. اون میگه که امکان نداره هیچ کشوری بگه که چون شخصی واکسن کرونا تزریق کرده پس معصومه، هیچ کشوری نمیتونه اینو با قاطعیت بگه و مرزاشو باز کنه. اما این به این معنا نیست که ما برای متقاضیان اعزام به حج در تیر ماه واکسن آماده نمی‌کنیم. میگه ما تردیدی نداریم که تا پایان بهار واکسن داخلیمون روی میزه، واکسن خارجی هم میاریم، مشکلی پیش نمیاد. اما توصیه میکنه، میگه من به عنوان کسی که خودم عاشق امام حسین هستم، به گفته ایشون از بین دو گزینه که تعداد کمتری به زیارت محدود برن یا اینکه تعداد زیادی پشت در بیمارستان ها بمونن و جان خودشون رو از دست بدن، حتما گزینه اول رو انتخاب میکنه و میگه بذارین این موضوع رو باز نکنیم بابش رو، و اشاره میکنه که در سه پیک گذشته کرونا ارتفاع گرفتاری ها هیچ وقت هماهنگ نبوده، در صورتی که الان پیک بعدی اتفاق بیفته حتما بالاتر از پیک سومه، و این اگر ما حتی تخت داشته باشیم شک نکنید که نیروی تازه نفس نداریم، پرسنل ما خستن و ما با مشکلات زیادی مواجه میشیم.
کیانوش، توی هفته های گذشته در مورد نبود برنامه مشخص برای خرید واکسن زیاد صحبت کردیم به خاطر شرایط سخت نقل و انتقال ارز و تاکید برخی مدیران بر استفاده از واکسن داخلی. حالا گزارش های منتشر شده که داره میگه بازار سیاه فروش واکسن روسی در خیابون ناصر خسرو شکل گرفته به قیمت 1000 یورو. ماجرای خرید واکسن به کجا رسید؟ بالاخره واکسن به ایران میرسه یا نه؟ و داستان این بازار سیاه واکسن چیه؟
رضا، درست میگی، درباره واکسن هیچ سیاست شفافی وجود نداشته. مقامات ایران مدام زد و نقیض صحبت کردن و به تعلل انداختن و وعده دادن و فقط ما در واقع داستان چشم پرآب شهروندان ایرانی رو داریم که نگرانن و منتظرن که بدونن بالاخره این دولت مردان میخوان چه بکنن. حالا همین امروز آقای قاضی زاده عضو ستاد ملی مقابله با کرونا میگه که ما تا پایان سال جاری تمام سعیمون رو میکنیم ولی الان هیچ واکسنی وارد نشده. آقای رئیسی معاون میگه که ما واکسنی رو وارد میکنیم که قیمتش زیر 10 دلار باشه. وقت نداری برم بگم که وسط همه این داستان هایی که هست، حالا داستان بازار سیاه فروش واکسن کرونا گزارشی رو داده دنیای اقتصاد، گزارشگر میدانیش با تیتر دلالی مرگ، و میگه در بازار سیاه واکسن الان واکسن روسی موجوده. مشخص نیست که این واکسن واقعیه، آیا مشتری میتونه بهش اعتماد کنه، اما با این حال دارن این رو به قیمت 1000 یورو میفروشن، تازه بعد براش دو هفته تو صف بمونن، اونم به دست هر کسی نمیرسه. واکسن چینی هم میگن تا 10 روز دیگه میاد به بازار سیاه. حالا بعد
ممنونم از تو کیانوش فرید، در فرصت‌های بعدی از تو بیشتر خواهیم شنید کیانوش. و اما بپردازیم به گزارش بعدی. رسانه‌های ایران روز یکشنبه از تصویب لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت در جلسه هیئت دولت جمهوری اسلامی خبر دادند. در مورد میزان پاسخگویی این لایحه به انتظارات فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، دیدگاه منصور شجاعی نویسنده پژوهشگر و فعال حقوق زنان مقیم هلند رو کمی پیشتر در گفتگوی پرسیدم که با هم بشنویم.
در واقع من باید بگم ابتدا که تصویب این لایحه یک قدم بسیار مهمیه و تبریک میگم به زنای ایران که در واقع به طور قطره چکونی پاسخ میتونم بگم آبشار پرخروش تلاشای خودشون رو میگیرن، یعنی هرچه اونها بیشتر تلاش میکنن پاسخ این تلاش ها قطره قطره به دست میاد. و دلم میخواد که تذکر بدم و تشکر کنم از همه کسایی که برای تصویب این لایحه زحمت کشیدن، اما تذکری هم بدم و نقدی کنم به توییت خانم سرکار، خانم ابتکار، که در واقع در توییت خودشون نوشتن که حاصل تلاش قاضی، مدیر، مقامات قوه مجریه و قضاییه و حقوقدانانی که توی این کار کردن تقدیم به زنان شایسته و صبور ایرانی. نقطه مقفول در این پیام خانم ابتکار تلاش خود زنای ایرانیه. من به عنوان یک زن، به عنوان کسی که همکاری کردم سالها با زنان برابری خواه در داخل ایران، دلم میخواد به خانم ابتکار بگم که توییت ایشون ما رو یاد زمان شاه و هزار و انقلاب بهمن، انقلاب سفید 1341 فرستاد، که وقتی که زنان به حق رأی خودشون رسیدن، حاصل 50 سال تلاش زنان از دوره مشروطه تا 41 رو کسی بهش اشاره‌ای نکرد. بله. و فقط به این به عنوان یک اهداء ملوکانه نگاه شد. امیدوارم که خانم ابتکار با توییت بعدی خودشون از تلاش زنان ایرانی هم تشکر کنن، که ما اون خاطره رو فراموش کنیم.
خانم شجاعی، در مورد ولی اینکه چقدر حالا خود این لایحه میتونه به انتظارات فعالان حقوق زنان پاسخ بده، چقدر در واقع شما فکر میکنید این لایحه کامل و جامع هست؟
ببینید، در این که این لایحه هنوز جامع و کامل نیست، این کاملا مشخصه، به دلیل اینکه اولا خشونت در این تعریف نشده، چون خشونت لایه‌های مختلف داره، انواع مختلف داره، در اصلا جغرافیاهای مختلف اتفاق میفته. اینجا بیشتر سعی شده روی خشونت خانگی تکیه بشه که البته بسیار بسیار مهمه، ولی فراموش نکنیم که ما اصلا خشونت قانونی داریم، ما خشونت خیابونی داریم، خشونت داریم که وقتی که خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مقام، از مأمور امر به معروف، حتی از مأمور امر به معروف هم نه، از نیروهای خودسر، اسید پاشی میشه به صورت زنان، نیرو هم شناسایی نمیشه. ببینید، این خشونت ها باید تعریف بشه، یعنی در کدام جغرافیا، در کدام حوزه. بعد موضوع دیگه این که اینا میان میگن که در بر اساس این لایحه دیه زن سرپرست خانوار چنان که به دست مرد خانواده کشته بشه همتراز دیه مرد خانوار میشه، مرد سرپرست میشه. باز اینجا، حالا گذشته از این که چقدر این دردناکه، باز اینجا نکته مقفول مرگ دختر به دست پدر، قتل دختر به دست پدرش چی میشه، قتل خواهر به دست برادرش چی میشه، قتل زن به دست نامزد و دوست پسر و قتل قبیله‌ای چی میشه. یعنی بنابراین این نکته های مقفول خب باعث استراب ما میشه. و بعد مسئله اینه این که داره
خانم شجاعی، فقط چون فرصتمون کوتاه است، خیلی کوتاه بفرمایید که این خب به هر حال در حد لایحه است و هنوز برای تبدیل شدن به قانون باید به مجلس بره. فکر میکنید مجلس فعلی این لایحه رو تصویب میکنه؟
من امیدوارم، ولی بعید میدونم، امیدم رو نمیخوام از دست بدم، ولی مجلسی که از رئیسش تا نماینده های معمولیش حتی نماینده منتخب مردم نیستن، چطور میخوان به حقوق مردم و به حقوق زنان رسیدگی کنن؟ این مجلس مجلس منتخب نبوده.
منصور شجاعی بود، فعال حقوق زنان در هلند. دولت آلمان سال گذشته بیش از 1 میلیارد یورو سلاح به کشورهای خاورمیانه صادر کرده است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
آلمان همه ساله در آغاز سال نو میلادی با انتشار آماری به فروش سلاح‌های اشاره می‌کند که سال پیش به کشورهای دنیا صادر کرده. روزنامه‌های آلمان با توجه به آمار ارائه شده، نگاه خود را این بار بیشتر بر منطقه خاورمیانه متمرکز کرده و نوشتند دولت آلمان در سال گذشته 2020 میلادی در کنار صادرات خود بیش از 1 میلیارد یورو هم سازوبرگ نظامی به کشورهای فروخته که در دو جنگ داخلی لیبی و یمن درگیر هستند. یکی از این کشورها مصر است که شماری جنگ افزار به مبلغ 752 میلیون یورو از آلمان خریداری کرده. قطر، امارات متحده عربی، کویت، ترکیه، اردن و بحرین هم از جمله دیگر کشورهایی هستند که اسلحه از آلمان وارد کردند. این چند کشور به گزارش خبرگزاری آلمان سالهاست نقشی در یک و یا دو جنگ داخلی یمن و لیبی بر عهده داشتند. در یمن به عنوان مثال، در حال حاضر به رهبری عربستان سعودی ائتلافی از کشورهای مصر، امارات متحده عربی، کویت، اردن و بحرین علیه شورشیان حوثی که از جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شوند می‌جنگند. دیگر کانون بحرانی لیبی است که قطر و ترکیه از یک سو از دولت فائز السراج در تریپولی حمایت می‌کنند و از دیگر سو امارات متحده عربی و مصر هم از ژنرال خلیفه حفتر پشتیبانی می‌کنند که بخش گسترده‌ای از خاک لیبی را در اختیار دارد. دو سال پیش دولت ائتلافی آلمان به خواست حزب سوسیال دموکرات پذیرفت به کشورهایی که در جنگ داخلی یمن مشارکت دارند اسلحه نفروشد و ولی این تصمیم به دنبال کشته شدن جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد در کنسولگری عربستان در استانبول، بیشتر گریبان این کشور را گرفت و آلمان به عنوان اقدامی تنبیهی فروش اسلحه به عربستان، بزرگترین وارد کننده جنگ افزار در دنیا را متوقف کرد. عدم فروش اسلحه به عربستان قرار بود 15 ماه پیش پایان گیرد، ولی دولت آلمان این ممنوعیت را تا پایان سال جاری میلادی تمدید کرده. در این میان اما بارها وزیر خارجه عربستان تاکید کرده کشورش ساکت نمی نشیند و سلاح‌های مورد نیاز خود را از دیگر کشورها تأمین می کند. آلمان در سال گذشته میلادی نزدیک به 5 میلیارد و 700 میلیون یورو اسلحه به کشورهای دنیا فروخته و این در حالی است که این کشور سال قبل از آن، یعنی 2019، صادرات تسلیحاتیش بیش از 8 میلیارد یورو بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم.